با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 116. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که مزمور 116 یکی از بزرگترین مزمورهای موجود در کتاب مقدس می باشد. مزموری برای شکرگزاری است. ناله و فریاد انسانی مضطرب را بیان می کند که با تمام وجودش خدا را دوست دارد و تجربه می کند که خدا فریاد او را شنیده و به کمک او می شتابد. در این مزمور با شخصیت پرمحبت خدای قدوس آشنا می شویم. اکنون به ادامه مطالعه و بررسی این مزمور عالی توجه بفرمایید. در مزمور 116 آیه 5 می خوانیم: او چه خوب و مهربان است. آری، خدای ما رحیم است. خدا پر از رحمت است، ولی خدا همچنین عادل می باشد. او نمیتواند به دلخواه خود گناه را ببخشد. او بایستی در انجام این کار عادلانه رفتار کند. چون خدا عادل است، باید عادلانه و منصفانه گناهکاران را بیامرزد. خدا حاکم اخلاقی این جهان هستی است. او باید عادل باشد. او باید قدوس و منصف باشد. اما او می‌خواهد همچنین رحیم و مهربان باشد، چون محبت است. تنها راه این بود که مجازات گناه انسان پرداخت شود. اکنون او می‌گوید: بیا، می‌توانم تو را بپذیرم. وقتی مجازات گناه پرداخت شده باشد، گناهکار می‌تواند بدون تقصیر به حضور خدای پاک و قدوس برود و با او باشد. به این ترتیب خدا گناهکارانی را که به کار نجات بخش عیسی مسیح ایمان آورده اند به حضور قدوس خود میپذیرد و به این طریق حکمت و محبت خود برای نجات آنها را نمایان میکند. خدا عادل و رحیم است. خدا کمک میکند. در مزمور 116 آیه 6 الی 7 میخوانیم: خداوند افراد ساده دل و فروتن را حفظ می کند. من با خطر روبرو بودم، ولی او مرا نجات داد. ای جان من، آسوده باش، زیرا خداوند در حق من خوبی کرده است. پس از یک روز سخت و پر از زحمات و فشارها، نیاز به مکان خلوت و آرامی داریم که بتوانیم به گناهان خود اعتراف کنیم، کلام خدا را بخوانیم و با خدا صحبت کنیم، و این رازگاه جان است. چقدر هر یک از ما به داشتن چنین خلوتگاهی نیاز داریم. ای جان من، آسوده باش. به این ترتیب به انجام این کار قادر می شویم، بیرون رفته و برای خدا با این دنیای پر از دشواری ها و زحمات روبرو شویم. در مزمور 116 آیه 13 می‌خوانیم: هدیه نوشیدنی به حضور خداوند خواهم آورد تا از او تشکر نمایم که مرا نجات داده است. ظاهراً منظور همان جامی است که در ایام عید پسح نوشیده می‌شد. در حالی که در جمع با یکدیگر از آن جام می‌نوشیدند، این سرود را نیز می‌خواندند: جام نجات را می‌نوشم. آنها می‌دانستند که جام عید پسح به آن یگانه شخصی اشاره می کند که برای نجات آنان خواهد آمد. خداوند ما در آن اتاق بالا در شب قبل از مرگش نیز این سرود را خواند. در شگفتم که این همان جامی بود که خداوند ما درباره آن گفت: از این جام بنوشید، من از آن نخواهم نوشید تا زمانی که در ملکوت خود تازه از آن بنوشم، چون جامی است که فردا بایستی آن را بنوشم. سپس در باغ جتسیمانی دعا کرد که این جام از او گرفته شود. طبیعت جسمانی ولی مقدس او مقاومت میکرد که برای گناه قربانی شود. با این وجود در عبرانیان فصل 12 آیه 2 نوشته شده: زیرا او خود نیز در همین مسیر صلیب و خفت و خاری آن را تحمل کرد، چون میدانست در پی آن خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد، و در روز بعد با شادمانی بر روی صلیب از آن جام نوشید. خدا قدوس است. اکنون به قسمت آخر این مزمور میرسیم که میگوید خدا قدوس است. قدوسیت او مهم میباشد. به همین دلیل او باید برای ما میمرد. در مزمور 116 آیه 15 میخوانیم: جانهای مقدسان خداوند نزد او عزیزند، پس او نخواهد گذاشت آنها از بین بروند. مرگ عیسی مسیح برای خدا بسیار با ارزش بود. مرگ تمام کسانی که زندگی خود را به عنوان شهیدان در ایام مصیبت عظیم بدهند نیز برای خدا بسیار با ارزش خواهد بود. این حقیقت امروز نیز برای ما کاربرد دارد. مرگ فرزندان خدا از نظر او بسیار ارزش دارد. در مزمور 116 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: ای خداوند، من بنده تو و پسر کنیز تو هستم. تو مرا از چنگ مرگ رها ساختی. قربانی شکرگزاری را به حضورت تقدیم می‌کنم و نام تو را گرامی می دارم. تنها چیزی که می توانید به خدا بدهید شکرگزاری است. این تمام چیزی است که او از شما می خواهد. خدا از فرزندانش می خواهد که شکرگزار باشند. آیا تا کنون از او برای نجات خود تشکر کرده اید؟ آیا برای امروز از او تشکر کرده اید؟ چه امتیازی است که نور روز جدیدی را ببینیم؟ اجازه دهید در اینجا مثالی از تجربه شخصی خودم بزنم. وقتی دخترم ازدواج کرد و خانه را ترک گفت، زمان سختی برای من بود. در حالی که به او می نگریستم که با یک مرد غریبه می رفت، به گذشته زندگی او در خانه فکر می کردم. در دوره خدمتم به عنوان کشیش بارها از خانه دور بودم. مدتی با یک حرکت بزرگ برای بشارت پیام مسیح در میان جوانان همکاری می کردم. برای مدت 2 سال شبهای شنبه در خانه نبودم. به قسمتهای مختلف کشور سفر کرده و در جلسات گوناگون شرکت می کردم. گاهی 5 روز در هفته نمی توانستم در خانه باشم. یک شب که در ایستگاه قطار منتظر قطار بعدی بودم، به خانه تلفن کردم. دخترم که هنوز کوچک بود با صدای شیرین خود گفت: بابا، یا به آنجا میاییم که به تو شب بخیر بگوییم، یا میاییم و تو را با خودمان میبریم. سپس اضافه کرد و گفت: بابا، نمیتوانی بیشتر در خانه بمانی؟ بعدن وقتی به این صحبت ها فکر میکردم، برای او در نامه ای نوشتم: احساس میکنم که به تو بیتوجهی کردم. مدتی بعد که در سفر دیگری بودم، از دخترم نامه‌ای دریافت کردم که نوشته بود: بابا، شما به من بیتوجهی نکرده اید. از شما برای تمام کارهایی که برایم انجام داده اید متشکرم. دوست من، بایستی بگویم آن نامه تشکرآمیز به اندازه میلیون‌ها پول برای من ارزش داشت. هیچ چیز نبود که بتواند او به من بدهد که مرا واقعا خوشحال کند. آن تشکر او از من برایم همه چیز بود. دوست من، شاید هیچ چیز ندارید که خدا واقعا بخواهد یا نیاز داشته باشد. مزمور نویس در اینجا می سراید: قربانی شکرگزاری را به حضورت تقدیم می کنم و نام تو را گرامی می دارم. میخواهم از او تشکر کنم. اگر هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده اید، عبرانیان فصل 13 آیه 15 میگوید: پس به یاری عیسی و با بیان عظمت نام او شکرگزاری خود را همچون قربانی به خدا تقدیم نماییم. عزیزان، تنها چیزی که می توانیم به خدایمان تقدیم کنیم تشکراتمان است و چقدر این کار از نظر پدر آسمانی با ارزش است. حمد و سپاس از آن خداوند است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 116 در کتاب مزامیر به پایان می رسد. اکنون به بررسی مزمور 117 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 117. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از خواندن هللویا برای حمد و ستایش جهانی خدا. این نیز یک مزمور حمد و تسبیح دیگر و کوتاه‌ترین مزمور در میان این مجموعه می باشد. به یاد می آورم که مزمورهای تسبیحی شامل مزمورهای 113 الی 118 بودند و این مزمورها در ایام سه عید بزرگ قوم اسرائیل، یعنی عید پسح، عید پنتیکاس و عید خیمه ها خوانده می شدند. در زمان عید پسح جامی 7 مرتبه در میان شرکت کنندگان در مراسم تقسیم می شد و هر بار یکی از این مزمورها را با هم می سراییدند. بعضی از مفسران می گویند که مزمورهای 113 الی 114 قبل از قضا سراییده می شد و مزمورهای 117 الی 118 پس از قضا خوردن خوانده می شدند. اما فرقی نمی کند که چگونه آنها را تنظیم کنید. مهم این است که این مزمورها در این زمان سراییده می شدند. مزمور 118 آخرین مزموری بود که از این مجموعه خوانده می شد. انجیل متی فصل 26 آیه 30 می گوید پس از آن سرود مخصوص عید را خواندند و به سوی کوه زیتون رفتند. مزمور 117 نه تنها کوتاه‌ترین مزمور است، بلکه کوتاه‌ترین فصل در تمام کتاب مقدس نیز می باشد. به همین دلیل به سادگی امکان دارد که به آن توجه کافی نشود. در مزمور 117 آیه 1 می خوانیم ای همه قوم ها خداوند را ستایش کنید، ای تمام قبایل او را حمد گویید. خداوند را ستایش کنید. هللویا. مزمور 117 آیه 2 می گوید زیرا رحمت او بر ما بسیار عظیم است و وفای او را حدی نیست. خداوند را سپاس باد. اینها آیات قابل توجهی هستند که نبایستی به سرعت از آنها بگذریم. ای تمام قوم ها خداوند را ستایش کنید. به طور آشکار آیه‌ای نبوتی است. به آینده ای نگاه می کند که همه ملت ها، نژاد ها، قوم ها و زبان ها در هر قاره و هر کشور با یکدیگر یهوه را ستایش خواهند کرد و او را به عنوان خداوند خواهند پرستید. آیا امروز چنین چیزی دیده می شود؟ آیا هیچ نشانه ای از این را در اطرافتان مشاهده می کنید؟ آیا می توانید ببینید که دنیا به سوی خدا باز می گردد؟ زمانهایی در طول تاریخ بودند که بیداری روحانی گسترده ای ایجاد شده و انبوه جمعیت به سوی خداوند بازگشتند، ولی این زمانها هیچگاه عمومیت و تداوم نداشتند. حتی زمانهایی هم بوده است که ایمانداران و وفاداران به خداوند با رنجها، دردها و جفاهایی روبرو بودند که شباهت زیادی به زحمات ایام مصیبت عظیم داشتند، ولی این نوع دشواریها و رنجها نیز گسترده نبوده و پس از مدتی به پایان رسیدند. در اینجا نوشته شده ای تمام قوم ها خداوند را ستایش کنید. سوالی دارم، کجا هستند امروز قوم ها و ملت هایی که برای یهوه سرودهای حمد و ستایش بخوانند؟ کجا هستند قوم هایی که او را بپرستند به او احترام گذاشته و از او اطاعت کنند؟ جواب آسان است. هیچ قوم و ملتی امروز یافت نمی شود که چنین کند. پیام پیامبران این بوده که روزی خواهد آمد که قوم‌ها و ملت‌ها خداوند را ستایش کرده و او را خواهند پرستید. زکریا فصل 2 آیه 11 می‌گوید در آن موقع قوم‌های زیادی به خداوند ایمان خواهند آورد و آنها هم قوم او خواهند شد و خداوند در میان شما ساکن خواهد گردید. سپس در زکریا فصل 14 آیه 16 می‌خوانیم آنگاه آنانی که از این بلاهای کشنده جان سالم به در ببرند هر ساله به اورشلیم خواهند آمد تا خداوند قادر متعال پادشاه جهان را بپرستند و جشنی برای شکرگزاری برگزار نمایند. آشکار است که پرستش قوم‌ها و ملت‌ها با توبه و بازگشت قوم اسرائیل به سوی خدا ارتباط دارد. سوال بعدی این است که چه وقت تمام اینها به انجام خواهد رسید؟ فکر می‌کنم پاسخ این سوال در این مزمور کوچک نهفته است. در چه زمان قوم‌ها و ملت‌ها یهوه را حمد و ستایش خواهند کرد؟ دقت کنید که در آیه 2 چه می‌گوید؟ زیرا رحمت او بر ما بسیار عظیم است و وفای او را حدی نیست. خداوند را سپاس باد. منظور از ما در این آیه چه کسانی هستند؟ منظور قوم اسرائیل است. روزی خواهد آمد که خدا نسبت به قوم اسرائیل رحیم خواهد بود. این روز در آینده یعنی در پایان ایام مصیبت عظیم خواهد بود. زمانی که خداوند برای دومین بار به این زمین بیاید و پادشاهی خود را برقرار سازد. آنگاه او نسبت به قوم اسرائیل و تمام ملت‌های روی زمین رحیم خواهد بود. در کتاب میکا فصل 7 آیه 20 نوشته شده است چنان که قرن‌ها پیش به یعقوب وعده فرمودی ما را برکت خواهی داد و همانطوری که با پدر ما ابراهیم عهد بستی بر ما رحم خواهی کرد. و در اشعیا فصل 54 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم برای اندک مدتی تو را ترک گفتم اما اینک با محبتی عمیق تو را نزد خود برمیگردانم. خداوند که حامی توست می‌فرماید در لحظه غضب روی خود را از تو برگردانیدم اما اینک با محبت جاودانی تو را دوست خواهم داشت. بنابراین دوست من می توانید ببینید که این آیه اشاره‌ای به زمان آینده دارد، زمانی که تمام قوم‌ها و ملت‌ها خداوند را ستایش خواهند کرد. آیا هیچ اشاره‌ای به این موضوع در عهد جدید یافت می شود؟ بله، کتاب اعمال رسولان فصل 15 در مورد جلسه شورای کلیسای اورشلیم گزارش می دهد که توسط ایمانداران مسیحی یهودی نجات برگزار شده و آنان توانستن بفهمن که چرا پیشگویی‌های عهد عتیق به انجام نرسیده بود. در پایان آن گردهمایی یعقوب برخاست و بر طبق اعمال فصل 15 آیه 14 چنین گفت پتروس برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار بر غیر یهودیان ظاهر شد تا برای جلال خود از میان ایشان قومی جدید انتخاب کند. دوست من، این کاری است که خدا در زمان حاضر انجام می دهد. یعنی قومی را از میان غیر یهودیان انتخاب می کند. این کار او در جامعه ما و در تمام دنیا می باشد. او کلیسای خود را از میان همه قومها و نژادها، ملتها و زبانها می سازد و آنان را در یک بدن، یعنی کلیسا، جمع‌آوری می کند. اکنون توجه کنید که یعقوب در ادامه سخنانش در اعمال رسولان فصل 15 آیه 15 الی 16 چه می گوید و این درست همان است که پیغمبران خدا پیشگویی کردند. برای مثال آموس نبی می گوید خداوند می فرماید از این پس باز می گردم و با داوود عهدی تازه می بندم. منظور او چیست؟ پس از اینکه کلیسا از این دنیا برداشته شد، عهدی تازه با داوود بسته می شود و در اعمال رسولان فصل 15 آیه 17 می خوانیم تا غیر یهودیان نیز بتوانند به سوی خدا بازگردند، یعنی تمام کسانی که نام خود را بر ایشان مهر زدم. اما طوری که می توانید ببینید، این مزمور به آینده ای نگاه می کند که هر موجود زنده‌ای در این زمین خدا را حمد و ستایش خواهند کرد. به طور ساده بگویم این حقیقت ندارد که امروز تمام قوم‌ها و ملت‌ها خدا را ستایش و پرستش می‌کنند. ممکن است در گوشه کوچکی از دنیا ببینید که عده‌ای این کار را انجام می‌دهند. اما در بسیاری از جاهای دنیا به طور آشکار می‌توان مشاهده کرد که نه تنها خدا عبادت و ستایش نمی‌شود، بلکه حتی هیچ نشانه ای از توبه و بازگشت مردم به سوی خدا وجود ندارد. اما زمانی خواهد آمد که آنچه در مزمور 67 آیه 7 نوشته شده به انجام برسد. خدایا تو ما را برکت خواهی داد و همه مردم جهان به تو احترام خواهند گذاشت. مزمور 117 یک مزمور بسیار عالی است، مانند یک بمب اتمی در میان کتاب مزامیر می باشد و وقتی این بمب کوچک منفجر شود، تمام خدایان و بت‌ها نابود شده و همه انسان‌ها خدای حقیقی را خواهند پرستید. واقعیت این مزمور در دوره سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح بر روی این زمین به انجام خواهد رسید و نه قبل از آن. چه زمان پرجلال و با شکوهی آن دوران خواهد بود. حمد و ستایش از آن خداوند است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.